خارج اصول فقه، جلسه 21، یک شنبه 27 هفته 1404.
و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. مستحضرید، گفتگوی اخیر ما این بود که وجه استحقاق عقاب بر مخالفت اوامر و نواهی مولا چیه؟ آیا میتونیم بگیم ظلم و از این تعبیر استفاده کنیم؟ قرار شد که همینطور باشه، یعنی ما هیچ مانعی برای این استعمال نمیبینیم. درس دیروز نکات متعددی داشت، نکات عامی که خب جاهای دیگه هم به درد میخوره، اما اگر اجازه بدید من برخی سوالات شده مربوط به درس دیروز، سه تا سوال، اینا رو جواب بدم، چون قاعده سوال اینه که یک نفر سوال نداره، پرسش افراد متعددیه، و انشاءالله بریم سراغ ادامه مطلب و طبیعتاً امروز دامنه بحث رو تو این قسمت میبندیم. سوال کردن که بله، سوال کردن آقای صدر، شهید صدر، در این که قضیه حسن عدل و قبح ظلم قضیه بنیادین عقل عملی باشد، به طوری که سایر گزاره‌ها به او رجوع کنه، اشکال دارن. ایشون معتقد این دو قضیه بنیادین که نیستن هیچ، قضیه به شرط محمول به حساب میان. در واقع این دو صرفاً عناوینی انتزاعی و مشیر به مدرکات واقعی عقل عملی به شمار می روند. استدلال ایشان اینه که در قضیه عدل حسن است، عدل به معنای اعطاء ذی حق حقه است، بنابراین در خود موضوع مفهوم حق شایستگی از پیش اخذ شده. در قضیه ظلم قبیح است، ظلم به معنای تجاوز به حد دیگری است. در اینجا نیز در موضوع ظلم مفهوم حد و مرز اخذ شده، مفهومی که ذاتاً متضمن این معنا است. ببینید، چون کلمات مرحوم آقای صدر از کلماتی است که اخیراً مورد عنایت واقع شده و افراد زیادی مراجعه میکنن، البته خود مطلب حالا غیر از آقای صدر، فرض کنید زیدی این حرف رو زده باشه، ببینید این که در قضایای به شرط محمول قضایای به شرط محمول که در واقع محمول در خود موضوع اخذ شده باشه، اصطلاحاً هم میگن قضایای تحلیلی تو منطق، یعنی از تحلیل خود موضوع محمول به دست میاد. شما اگر گفتید الاربعه زوجتون، این زوجتون از خود اربعه در میاد. شما اربعه رو تحلیل کنید، معناش رو عوض نکنید، به معنای خود چهار، زوجم به معنای خود زوج، زوجتون. آیا از اربعه زوجتون در نمیاد؟ در میاد. ولذا مثل الاربعه زوجتون میشه تحلیلی. یا اگر گفتیم زیدون القائم قائمون، میشه به شرط محمول. اما اگر گفتیم زیدون کاتبون، این قضیه میشه قضیه ترکیبی و از تحلیل خود موضوع محمول در نمیاد. ببینید، در این که العدل و حسن یا از ظلم و قبیحون با تحلیل عدلون خود حسن در میاد و نیاز نیست که از خارج یه چیزی اضافه کنیم، ما هم قبول داریم. اتفاقا مرحوم اصفهانی که اینا رو از آراء محموده گرفته، اگر آشنا باشید با فقه و عقل، من اونجا گفتم اینا از آراء محموده نیست. اصلا خود تحلیل العدل حسن رو با خودش داره، خود تحلیل از ظلم قبیحون رو داره. لازم نیست که نظامی باشه و آراء محمودهی باشه و عقلا اعتبار کنن تا بعد ما این حرف رو بزنیم. تا اینجا یه مطلب درسته، اما ادامه مطلب، من نخواستم با کلمات مساقی سد درگیر بشم، ادامه مطلب که خب حالا اگر قضیه تحلیلی شد، تحلیلی شد دیگه، نمیتونه از قضایای بنیادین عقل عملی باشه. ببینید، اگر العدل و الظلم واسطه در عروض بود برای عناوینی مثل خیانت به امانت، خیانت به ناموس، نمیدونم دروغ گفتن، بله، اگر واسطه در عروض بود دیگه نمیتونست از قضایای بنیادین عقل عملی باشه. ولی وقتی واسطه در ثبوته، درسته، شما وقتی میگید عدل، عدل که یه قلمبه‌ای در خارجیست غیر از مصادیق، یه چهار تا مصداق عدل و مثال بزنید: امانتداری، دفاع از ناموس، دفاع از دین، نمیدونم راستگویی، ایثار، درسته؟ العدل اشاره به این مصادیق داره، اما عدل عنوان واسطه در ثبوت برای اینها، به این معنا که حقیقتاً چون عدل است حسنه، یعنی مثلا حفظ امانت چون عدل است حسنه. اینطور نیست که حسنان از رو عدل بپره روی چی؟ روی حفظ امانت، و این عنوان هیچ نقشی نداشته باشه. چون واسطه در ثبوته، طبیعتاً از عقل عملی بودن و بنیادین بودن خارج نمیشه. ولو قضایا بله تحلیلیه، ما اینو انکار نمی کنیم. انشاءالله که دوستان ما متوجه مطلب شده باشن. و اما یکی از آقایون سوال کردن، چند نفر پرسیدن، نوشتن که مشهور امامیه قائل به تفضلن در ثواب و قائل در عقاب قائل به استحقاق شدن، لکن ظاهرا هر دو اشتباه هست. اگه کمی آرومتر، چرا فضلای ما اینقدر جرأت دارن؟ البته اقتضای جوانیه، اقتضای جوانی، ولی ما هم دوران شما رو سپری کردیم، اما خب الان خیلی خوشحال نیستیم. لازم نیست که مثلا زاکن ظاهرا هر دو اشتباه هست، مثلا بگی من سوال دارم در اطرافش، ابهام دارم. ولو دوستمون از دوستان بسیار مؤدب و فاضل هم هستن، میشناسم سوال کننده رو. خلاصه بعد من نخونم چون قدری طولانیه، نوشتن که ما قائل به امر بین الامرین هستیم، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. اگر ما مثلا مفوضه بودیم میگفتیم طرف کاری کرده مثلا، یا جبر بود میگفتیم استحقاق عقاب نداره، استحقاق ثواب نداره. ولی در بحث ثواب نه تفضل درست است نه استحقاق، زیرا مقوله اختیار با تفسیر امرون بین الامره نادیده گرفته میشه. امرون بین الامره یعنی نه انجام عمل تماما مستند به خداوند است و نه عقد، پس ثواب و عقابش هم تماما مستند به خداوند یا عبد نمی شود. اگر کسی بگوید انجام کارهای خوب به لطف و توفیق و اراده خداوند بوده، علمن و عملن گرفتار جبر شده است. ثانیاً در بحث عقاب نیز استحقاق صحیح نیست، زیرا گویی زمین شیبدار خلق شده، شیبش هم به سمت جهنم است. بعد یه چیزی گفتن، حالا اونو دیگه نمیخونم طولانی شده. ببینید اولا دوست فاضل محترم ما، شما امرون بین الامرین رو درست تفسیر نکردید. یعنی ایتو نیست که کار به نحو مساهمه باشه، توجه میکنید؟ یعنی یه سهمش مال خداست یه سهمش مال ما. در امرون بین الامرین کار به نحو حقیقت به هر دو مستند. جالب اینه، ببینید وقتی مثلا من این رکورده رو از اینجا بلند میکنم، از سر جاش تکان میدم بلند میکنم، این کار حقیقتا به من مستنده. من این رکورده رو بلند کردم، شما بلند نکردید، خودشم بلند نشد. یعنی بلند کردن این رکوردر به تمام معنا به من مستنده، چنان که به خداوندم مستنده. یعنی خدای متعال تو تمام این فرایند افعال حضور داره، حضور علت در تحقق معلول، مساهمه نیست. منتها نکته ای که دوست فاضلمون توجه نکردن، ببینید اصلا شما اینجا پای امرون بین الامرین رو نکشید وسط. اگر ما قائل به جبر بودیم، میدونید که اگر قائل به جبر بودیم، نه استحقاق ثواب درست بود نه استحقاق عقاب. بلدید که متکلمین عدلیه اشکال دائمیشون بر اشاعره و اهل جبر این بوده که شما دیگه مسئله عقاب رو چه کار میکنید، جهنم رو چه کار میکنید، ثواب رو چه کار میکنید. بعد اینا برای این که از این مخمصه خلاص بشن، میدونید آمدن گفتن ما اصلا سوال در مورد کار خدا نداریم، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. شما سوال میکنید که اگر جبره از اون برم جهنمه چرا، میگیم سوال نکن. اصلا سوال کفره. اومدن عدل رو انکار کردن، بلدید گفتن آنچه شارع انجام میده عدله و درسته، نه آنچه درست شارع انجام میده. آنچه شارع انجام میده حکمته، نه آنچه حکمت شارع انجام میده. این به خاطر این بود که از جبرشون دست بر ندارن و اون مشکل جهنم و اینا رو حل کنن. ببینید من جواب دوستمون اینجوری میدم، اگرم خواستن منعکس کنن تو تقریرات. ببینید ما بالاخره رو مسلک امرون بین الامرین، هر چی بگید هر جوری هم تفسیر کنید، آیا ما اختیار داریم یا نداریم؟ اختیار داریم یا نداریم؟ اصلا بیشتر از این هم من سوال نمی کنم. آیا من تو کاری که انجام میدم، حالا شیبش به هر طرف هست، اینم نگید این حرف غربی هاست که عالم به طرف شر و فسق شیب داره و خلق شده و بشر ولش کنن میره به طرف فسق. این میدونید مخالف معارف ماست. ما معتقدیم بشر اگر رهاش کنن به طرف صلاح و سداد میره، منطقه از همون بچگی پدرش مادرش مدرسه اجتماع ممکنه اونو براش شیبی درست کنن. این شیب شیب الهی نیست، این شیب شیبی است که بشر درست کرده. اینم حواستون باشه، این مطلب رو نگید. به هر صورت ببینید ما اختیار داریم یا نداریم. اگر بگید اختیار نداریم که خلاف مبنای امامیه و عدلیه است، ما قائل به جب نیستیم، ما اختیار داریم. هر چه حالا قبلش میخواد طی شده باشه، امرون بین الامرن یا الاعوذ بالله تفویض که مفوضه میگن، ما اختیار داریم. حالا بحث در اینه که اگر کسی اختیار کنه نماز بخونه آیا استحقاق ثواب داره؟ نه. اگر اختیار کنه ترک نماز بکنه استحقاق عقاب داره. بحث اختیاره، چون اختیار واسطه میشه بین عمل و امرون بین الامرن، نمیخواد اختیار رو سلب کنه، بلدید؟ نمیخواد اختیار رو محدود کنه. یعنی امام صادق که فرمودن امرون بین الامرن، میخواستن بگن یه درصد اختیار دست تو هست، یه درصد اختیار دست خداست. بله کار دست خداست، اما تو کاری که من انجام میدم من اختیار 100% دارم. الان من میتونم این برگر رو تا آخر وقت 10 بار ببرم بالا بیارم پایین، اختیارم دارم دست نزنم اینجا باشه تا آخر وقت. این هست یا نه؟ اگر این طور شد تمام بحثا برمیگرده. رفتن سراغ امرون بین الامرین و خدا رو در کارها شریک کردن به نحو مساهمه، هم اندیشه میدونید باطلیه، شرکه، هم درست نیست، غلطه و اینجا تو بحث ما تأثیری نداره. از این کلام من استفاده کنم و اشکال یکی از فضلای دیگر رو هم جواب بدم. یه کمی داره طولانی میشه، اینم براتون بخونم. نوشتن در مورد ثواب فرمودید استحقاق نیست بلکه تفضل است، و یکی از عدلان فرمود عبد از خودش چیزی نداره، اگر هم عبادتی انجام داد به عنایت خداوند است. ولی در مورد عقاب فرمودید استحقاق است. چرا در مورد عقاب هم عینا همین دلیل رو نمیگید؟ یعنی میگید اگر گناه میکنه مثلا به خاطر سلب توفیقه، خب اونجا میگید استحقاق نیست. خیلی دوستمون مطلب رو ناجور تحویل گرفتن. ببینید اگر من گفتم به عنایت خداونده، کسی که کار خیر میکنه، ممکنه من تو تعابیر گفته باشم خداوند عنایت میکنه ما نماز میخونیم، اما این دلیل ما بود؟ من سوال میکنم، شما هم حاضر بودید، یکی دو نفرم که نیستید، ده ها نفر الان اینجا نشستید، آیا ما این دلیلمون بود که اگر کسی روزه میگیره به عنایت خداونده، اگر نماز میخونه به عنایت خداونده، پس مستحق ثواب نیست؟ ما گفتیم اصلا کاری برای خدا نکرده. ببینید مثلا این بود، یک کسی نماز بخونه بگه خدایا نماز خوندم یالا رد کن بیا مزد منو بده. ما وقتی مقابل یه مثلا بزرگی میخوایم بریم تو دنیا، چقدر اول به خودمون میرسیم؟ بله، خودمون رو آماده میکنیم که مثلا آقا اجازه داد ما 5 دقیقه بریم خدمتش. اینطوریه دیگه. اگر امام زمان علیه السلام اگر دیگران اجازه بدن، ما چقدر خوشحال میشیم که ایشون اجازه داد ما باش حرف بزنیم. حالا خداوند متعال به ما اجازه داده روزی 20 دقیقه نیم ساعت باهاش صحبت کنیم، ازش درخواست کنیم، مناجات کنیم، این مزد داره؟ مزد نداره. روزش همینطور، حجش همینطور. ما گفتیم چون کاری برای خداوند نشده، کاری هم که شده عین مزده، مزد که مزد نداره. این بود استدلال. خب این ربطی به استحقاق عقاب نداره، در عقاب داریم بحث میکنیم دیگه، از دیروز بوده شروع کردیم، امروز هم ختمش میکنیم که اونجا ظلم بر مولاست و به قول مرحوم امام خمینی شکر منعم اقتضا میکنه که ما شاکر باشیم، عبادت کنیم و اگر شکر نکنیم از رسم عبودیت خارج شدیم. عزیزان گاهی یک تعبیرای رو مثلا از ما ممکنه بشنون اما بحث اصلی رو پیدا بکنن. خب خواستم همه اشکالات رو جواب بدم، طول کشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید کمی فشردش میکنیم. آقایون ما دیروز چی گفتیم؟ ما عرض کردیم که به اقتضای لغت، به اقتضای عرف، عرف عرب، به اقتضای وجدان، یعنی آنچه آدم در خارج می‌یابد، اطلاق ظالم بر عبد، عبدی که مخالفت با مولا کرده اشکال نداره. شما ظلم و هر جور میخواد معنا کنید، فقط حواستون باشه که اون ملابساتشو اضافه نکنید. و به نظر من اگر بعضیا استیحاش دارن ها بگن مثلا ظلم بر مولا، یا یک کسی بگه ای خدای مظلوم، ممکنه بعضیا بگن این حرفو نزن، چون تو ذهنشون میدونید مظلوم یعنی کسی که نتونسته از خودش دفاع کنه و یه ظالمی حقشو به زور گرفته. بله، مثل ظلمی که بر اهل بیت عصمت و طهارت رفت، بر دیگران. خب بنا شد اینا ملابسات مفهوم ظلم باشه، نه خود مفهوم ظلم. ظلم میخواد به قول حضرت امیر وضع الاشرافی مواضعها، ببخشید، عدم وضع شیفی موضعه، میخواد معنا کنید سلب الغیره حقه، ما یه اضافه کردیم، عدم دادن حق غیر، عدم تعدیه، میخواد بگید التعدی علی حق الغیر، ظلم ایناست دیگه، اینا صادقه. اینجا یه انقلت درشتی ممکنه فضلا پیش بیاد که دیروزم اشاره کردن دوست فاضلمون، و اون اینه که ما در قرآن برخی آیات رو داریم که صریحا خداوند می‌فرماید و ما ظلمونا، مستکبرین، گردن کلفت‌ها، مترفین، نمی‌دونم معصیت کاران، فاسقین، فاجرین، به ما ظلم نکردن، ولکن یا ولکنهم، بله، انفسهم، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، به خودشون ستم کردن. ساحت ربوبی مورد ستم واقع نمیشه. خب این خلاف حرف، یعنی یک کس به من میگه این خلاف حرف شماست، شما میگید مخالفان به خدا ظلم کردن، قرآن میگه و ما ظلمونا. از این آقایون شاید گویاتر یه روایتی ذیل همین آیه، البته این آیه چند بار تو قرآن تکرار شده، آدرس دادم نگاه کنید، دو تا آدرس دادم، یه روایت از جناب زراره، میخواد نگاه کنید برگه رو، یا اگه برگه ندارید گوشیتون رو نگاه کنید. ان زرارته ان ابی جعفر علیه السلام، روایت باید وسط صفحه 395 باشه، یه ورق نزنید. جناب زاره با سندی، البته سند من نیاوردم چون کاری به سند ندارم، سند معتبر نیست، منتها این روایت دو سند داره، دوتاش هم آدرس دادم، ضمنی که تو کافیه و میدونید بعضیا میگن روایات کافی بررسی سند نمیخواد، چون جناب کلین اول شهادت داده که من روایاتی میارم که بین خودم و خدای خودم، اگه درست بگم این تعبیر رو، تو ذهنم اینجوریه، قبول دارم. به همین خاطر بعضی ها روایات کافی رو بررسی سندی نمی کنن، ولی ما در جای خودش عرض کردیم چون موارد نقض زیادی داره، جناب کلینی گاهی از فاسق‌ترین افراد مثل وهب ابن وهب نقل میکنه، نیاز به سند داره. ولی خب اختلافیه، حالا من کار به سند ندارم، گیر به سند نمیدیم، به همین خاطرم سه تا نقطه گذاشتم، اگر تایپ کرده باشن سه تا نقطه رو. ان زراره ان ابی جعفر قال سألته عن قول الله عز وجل و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. میگه از آقا سوال کردم تفسیر آیه رو، آقا فرمودن ان الله تعالی اعظم و اعز و اجل و امنع من ان یظلم. ساحت ربوبی عظیمتر، بزرگتر، عزیزتر، دست نیافتنیتر از و عجل، یعنی دورتر به نقص. میخوام کلماتم فرقشو بگم، و امنع و کرد میکنه از این که بخواد مظلوم واقع بشه، ان یظلم. ولکنهو خلتنا به نفسه، لکن خداوند خودشو و ما رو تو یه ردیف آورده. فجعل ظلمنا ظلمهو، یعنی امام میدونی چی میخوان بگن؟ میخوان بگن و ما ظلمونا و ما ظلمونا، اشاره داره به همون مخالفین اهل بیت، اصحاب سقیفه. بعد میفرماید اینا فکر نکنن ما رو ظلم کردن، مام یعنی اهل بیت رو، خودشون به خودشون ظلم کردن. یعنی دود سقیفه، حالا سقیفه میگیم بله، یا ظلم بنی امیه، ظلم بنی عباس، ظلم بنی مروان، بیشترین دودش به چشم خودشون رفت، خودشون بدبخت شدن. حالا اگر تو دنیا هم به یه نوایی رسیدن، تو آخرت بیچاره شدن. این و ما ظلمونا یعنی فکر نکنن ظالمین اهل بیت که به ما ظلم کردن، به ما ظلم نکردن، به خودشون ظلم کردن، خودشونو بیچاره کردن، البته خیلی دیگران بیچاره کردن، خودشون رفتن تو آتش و خیلی ها رو هم با خودشون بردن تو آتش. ولکنهو خلتنا به نفسه، ما رو خداوند با خودش حساب کرده. فجعل ظلمنا ظلمهو و ولایتنا ولایتهو، البته تو این آیه فقط ظلمه، ولایتون آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، ببینید کنار هم میاره، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا که ائمه باشن. حالا ببینید ما کار به اون تکه داریم که امام میفرماین اعظم، اعز، اجل، امنع من ان یظلم، در حالی که آیه میخواد بگه اینا به ما در واقع ستم نکردن. خب یک کسی میگه آقا شما این حدیث رو چیکار میکنید؟ شما میگید بنده با گناه به خدا ظلم میکنه، این حدیث میگه کسی نمیتونه به خدا ظلم کنه. خب اینم حدیث، اونم آیه. ببینید فضلا، ما بدون که اصرار داشته باشیم رو حرفمون، ولی واقعش اینه که این آیه و این روایت منافی صدق ظلم نیست. اولا ببینید، اگر ما به اقتضای لغت، به اقتضای عرف، به اقتضای وجدان حس کنیم که بنده میتونه در حق خداوند ظلم کنه. مگه من دیروز که گفتم از خودم گفتم؟ بله. یا چیزی خارج از لغت گفتیم؟ شما برید لغات رو بیارید اینجا بچینید، چون لغات نشون دهنده استعمال و عرف دیگه معمولا. بسیار خوب، شب تو کتابخونه تون، تو نم افزارتون اصلا 20 تا لغت رو نگاه کنید، ببینید برای ظلم چه معنایی میکنن. این کار سختی نیست که. عرف رو نگاه کنید، ظلم رو به چه معنا میگیرن. هر کس تجاوز به حق دیگری بکنه، حق دیگری رو ادا نکنه، میگن ظلم. شما اگر کارگر گرفتید باید 1,000,000 بدید مزدشه، نصفه دادید، اصلا ندادید، میگن شما ظالمید. میگن یا نمیگن؟ خب اگر ببینید فضلا یه چیز روشی میخوام بگم، ما اگر در مقابل لغت مسلم، عرف مسلم، وجدان، وجدان یعنی اون چیزی که آدم در خارج مییابد، اگر ما صحت اطلاق ظلم رو به هر معنایی بگیریم ولی از ملابسا لختش کنیم، این درس دیروز ببینید چقدر داره به درد میخوره، کلمه رو از ملابسات لختش کنیم، اگر بر خدا قابل اطلاقه، ما باید آیه رو معنای درستی بکنیم. نمیگم توجیه کنیم، آیه رو معنای درستی بکنیم. مثلا طبرسی که دیگه بحث ما نبوده، بله، مرحوم طبرسی، حالا یک کسی ذهنیت بحثای ما رو داره، میگید خب این ذهنیت رو داشته، وقتی میگه و ما ظلمونا، یعنی و ما ضرونا، به ما نمیتونن ضرر بزنن، نمیتونن حق ما رو غصب کنن. خب اینا میدونید اینا از ملابسات واژه ظلمه، و اتفاقا شیخ طوسی، طبرسی اینجور معنا میکنن. خب ما قبول داریم، ما نمیگیم انسان ها میتونن حق خدا رو غصب کنن. غصب میدونید استیلاء بر مال غیر است، عدوانن، مالکو میزنه کنار، مالکو میزنه کنار، خودش خونه رو تصرف میکنه. بله، این صادق نیست. یا ضرر، هیچ انسانی نمیتونه به خدا ضرر بزنه. ضرر یعنی نقص مال، نقص آبرو، نقص در ارث. خب بله، اینا نمیتونن این کار رو انجام بدن در مورد خداوند. و اتفاقا بحث ببینید ستم بر اهل بیته. امام باقر میخوان بفهمن که خداوند میگه فکر نکنه اینها به ما، ما یعنی اهل بیت دیگه، ناشد ما دیگه، فکر نکنن اینها به اهل بیت لطمه زدن، اینها به خودشون لطمه زدن، باعث بدبختی خودشون و دیگران شدن. حتی جالب ادامه حدیث رو نیاوردم براتون، بعد راوی سوال میکنه زاکه تعویلون، یعنی این ظاهر عبارت که این نیست، ظاهر عبارت ظلموناست، نا یعنی دستگاه الهی، میان آره این از تعویلات آیه هست، از تعویلات آیه هست. اینو البته تو این روایت اول نمیدونم هست یا نه، همین روایت جای دیگه تکرار شده در صفحه 435. این روایت دو جای کافیه، یکی 146، یکی 435، همین روایت تکرار شده با یه سند دیگه، اونجا این سوال و جواب هست. آقایون اگر من حرفی که زدم نمیشه مناقشه کرد، اگر اقتضای فن این باشه که ما بتونیم اطلاق ظلم بکنیم بر کار بندگان، نه ظلم به خودشونا، اون که آیات متعدد قرآن داره، ظلم بر دستگاه الهی، ما تا باید حواسمون باشه آقا از ملابسات ظلم رو خلاص کنیم. یه چیز دیگه هم اگر اجازه بدید، یک فصل الخطابی که داریم آقایون این حدیثه، حدیث عجیبیه آقایون. حالا یه لحظه میرم تو پرانتز بر میگردم. حدیثی که میگه ظلم سه قسمه، یک ظلم است که خدا اصلا نمیبخشه، اگر انسان با اون ظلمه بره اون بر آب، بره اون بر دنیا، اونم شرک. یه ظلمه که خداوند میبخشه، میبخشه یعنی زمینه بخشش داره، اونم جاییست که انسان بین خودش مثلا و خدای خودش ظلمی بکنه، پای حق و ناس تو کار نباشه. و یه ظلمی هم هست که خدا واگذار میکنه، یعنی بین خود بندگان، اگر بنده راضی شد خداوندم راضی میشه، اگر نمیگه راضیش کن. ببینید این روایت ظلم رو سه قسم میکنه. قسم اول رو شرک به خدا معرفی میکنه. خب شرک به خدا ظلم به کیه؟ اگر بگید این ظلم به خود شخصی کرده هست، اما این تو تقسیم دوم اومده، یعنی فرموده قسم دوم ظلمی است که بنده به خودش میکنه. پس از اونجایی که میگن تقسیم قاطع شرکته، این آیه رو شنیدید؟ یا ایها الذین آمنوا، با شوخیش میگم التقسیم قاطع للشرک، یعنی اگر امامی، خدایی، گوینده ی حکیمی تقسیم میکنه، نباید قسم اول تو قسم دومم باشه یا قسم دوم تو قسم سوم باشه. در قسم دوم امام نظر دارن به ظلم به خود، قسم سوم نظر دارن به ظلم بر خلق، در اول نظر دارن به ظلم بر خالق. آیاتی هم از قرآن داریم آقایون، و ما قدر الله حق قدره، سه جای قرآن حداقل که من آدرس دادم سه جای قرآن اومده و ما قدر الله حق قدره، یعنی نشناختن حق شناخت و حق اندازه در مورد خداوند رو نرسیدن. خب این قسمتیش که از قصور باشه هیچی، اما قسمتیش که از تقصیر باشه میتونه ظلمم به حساب بیاد. به نظرم آقایون دیگه چقدر اصرار کنیم؟ بله، این حاصل کار ما بود. من در دور سابق خیلی مفصل تر بحث کرده بودم، ولی بارها عرض کردیم چربی و دنبه و هر چیش بود زدیم. این خلاصه اون چه بود که در دور سابقم گفتیم. حالا اگر بزرگواری پسندید، خب دست نمیزنه به برگه، اگر نپسندید برگه ها کنار جادار دیگه حاشیه میزنه. ما همین کار میکردیم، البته ما که استاد به اون برگه نمیداد، ما در 12 سال درس شیخ و استاد میرفتیم، یک کلمه، یک خط. چرا؟ گاهی من سوال میدادم محضر ایشون، ایشون شب مطالعه میکردن، فردا یه جوابی که معمولا هم حالا میدونید شفاهیش آدم قانع نمیشه، گاهی کتبیش دیگه به طریق اولا قانع نمیشه. این حالا برای اینکه دقیق صحبت کرده باشم، ولی اگر احیانا نوشته‌ای دستمون میرسید حاشیه میزدیم. میخوام بگم دیگه این بحثو معطل نشیم، چون بحث مهمی باز در پیش داریم. آقای رولمی شما چی دارید؟ این از کجا به دست آوردید؟ بیارید، حالا یکش بیارید. مظلوم، دوستانی که عقب نشستن شاید صدا رو نشنیده باشن، میگن در معنای ظلم یه چیز این دیگه ملابس نیست، این خابیده تو معنای ظلم، متأثر شدن مظلوم از ظالم. و خب تأثر در خدا نداریم، درست؟ اگر بیارید خوبه، ما حرفو پس میگیریم راحت، خدا رو شکر راحت، روحی چی اصرار نداریم، ولی به شرطی که بیارید. و قطعا نمیتونید بیارید، خود وقت هم نذارید، خودتون رو اذیت نکنید. اینم از این. خب رد بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله بلندتر. خب ظلمون لا یغفره الله. بله ظاهرن خدا خیرتون بده. از ظلم و سلاستون ظلمون لا یغفره الله. چطور لا افتاده نمیدونم. و ظلمون نه و ظلمون لا یغفره و ظلمون لا یدعه. درسته؟ ترتیب نشده. ترتیب امام دارن، ترتیب من به هم زدم. من از یاد داشتام دارم، یاد داشتام هم دقیقه، ظاهرا همینطوره. ظلمون یغفره الله، ظلمون لا یغفره، ظلمون لا یدعه. اما ظلمون از لا یغفره الله، بله لفظش مشوشه دیگه. نگاه کنید بازم آدرس رو من از نور و سقلین دادم، کافی هم داره. ممکنه مثلا بین کافی و نور و سقلین هم تفاوت باشه. ببینید، کنترل کنید. بله ولی الان درست متن کافیه. بسیار. نور و سقلین هم قاطعا از کافی میاره. خب پس این دیگه اشکالتون وارد نیست. همطور تشکر ما سر جاش هست، تشکر کردیم. خب بعدش چی؟ بلندتر. نه دیگه، تو وقتی که داره بیان میکنه، تو بیان میکنه درسته دیگه، معطل نشید. اما ظلم الذی، از اینجا حساب میاد. اما ظلم الذی لا یغفر فشی اوله، ظلم الذی یغفر ظلم رجل نفسه. درسته دیگه، چرا معطل میشید؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی هم نموند بخوام وارد بحث جدید بشیم، ولی بذارید اصراری که ما داریم شب رو بحث فکر کنید. ببینید آقایان، جناب آقای آخون در اون تذنیبان هفت مطلب گفت دیگه، هفت مطلب فرمود. مطلب اولش این بود که استحقاق ثواب در واجب نفسی و عقاب بازم در واجب نفسی. تا الان ما معطل اون شدیم، تا الان معطل مطلب اول ایشون شدیم. البته بقیه مطالب اینقدر معطلی نداره ها. اما مطلب دوم چی بود؟ این بود که در واجب غیری نه امتثالش ثواب داره نه مخالفتش عقاب داره. نگید مثلا ما وقتی شروع میکنیم که مقدمات کار را انجام بیدیم خداوند به ما ثواب میده، ایشون فهمون این از باب امتثال واجب غیری نیست، از باب اینه که شما داری آماده میکنی خودتو برای واجب نفسی. یا آقایی که مثلا از 3-4 ماه زودتر قبل از مکه میره ثبت نام میکنه، حج میخره، تو کاروان میره، کلاس میره، ممکنه بگیم این کارا ثواب داره. اما به نظر آقای آخون ثوابش به خاطر حج. لذا اگر همه این کارا رو کرد نرفت حج، یا همه این کارا رو کرد حج پا نگرفت، ثوابی نداره، ثوابی نداره. مخالفتش هم همینه. اگر کسی فرض کنید همه مقدمات رو ترک کرد، عقاب میشه اما به خاطر ترک واجب نفسیه. آقایان، آقای آخون اینو میگن و جالب اینه که به عقلم نسبت میدن، اینطور که یادمه. یا در ادامه استدلالم میارن میگن چون امتثال واجب غیری و مخالفت واجب غیری نه قرب میاره امتثالش نه بود میاره مخالفتش، و ثواب و عقاب رو کاکل قرب و بود میچرخه. اینم تو مطالبش بود، نه شماره 5 چند آوردیم ما، درسته؟ اینا حرف آقا آخونده. ولی بهتون بگم مطلب به این سادگی نیست. حداقل در مسئله 5 تا نظر هست. البته این نظر، نظر مشهور همینی که آقای آخوند دارن، این نظر مشهوره. اما در کنار این نظر ما نظرات مخالف هم داریم. فردا علما باید نظرات مخالف رو شمارش کنیم. 1، ببینیم دلیلشون چیه. 2، اگرم ردی داریم برای اونها بیاریم تا نظر مشهور ثابت بشه. انصافا بحث قشنگی هم هست. میدونید تو معارف دین آدم بدون امتثال واجبات غیری مستقلن ها، نه به خاطر نفسی ها، این بگم بتون مستقلن، آیا مستقلن ثواب داره؟ آیا مستقلن عقاب داره؟ یا بگید استقاق عقاب. حتی استقاق اینا دیگه همون بحثی که گذشت از باب تفضل و اون حرفا دیگه پیش میاد. اگه تو نفسیش میگیم تفضل، تو غیرش به طریق اولا باید بگیم تفضل. انشاءالله فردا با هم گفتگو میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
این سوالی که حالا پرسیده شده بودم به شایستم، من نپرسیدم ولی این برام حل نشد که واسطه در ثبوت بودن چه تلازمی داره با این که مال عقل عملی باشه.
سلام علیکم. اگه واسطه در ثبوت باشه، یعنی سلام علیکم، حسنی که بار بر مصادیق میشه به خاطر این عنوانه هست. عنوانه دخالت داره، عنوان دخالت داره، یعنی ادای امانت به ما و ادای امانت فارغ از عدل بودن هیچی نیست. عدل که میاد سرش سوار میشه اون وقت حسنو میگیره. پس این حسنو این عنوانه میره به اون، مثل که آب جوش آتش حرارت میده به آب. این هم
تحلیلی، یه تحلیلی نیست، درسته؟
چی؟ نه تحلیلی هم باشه. اتفاقا این حال بحث دیگه بود که مگه تحلیلی باشه به شرط محمول باشه نمیتونه عنوان اصالت داشته باشه؟ نه، تحلیلی که ما تحلیلی میدونه مقابل اصفهانی که تحلیلی نمیدونه. در عینی که تحلیلی هست ولی از تو دل خودش در میاد. یعنی شما عدل رو از تو دل خودش حسن در میارید،
از تو دل عدل حسن حسن در میاد، ولی از تو دل امانت داری مگر حسن در نمیاد مگر به واسطه عدل.
به واسطه اون. و این واسطه هست، این ازش جدا نمیشه ها. یعنی اینجور هم نیست که بگیم مثلا عدل. چرا ممکنه مثلا رد امانت یه جایی باشه که اصلا بدم باشه؟ شما اگه مثلا امانت رو رد کنید به صاحبش در جایی که دشمن ازش میگیره، به همین خاطر هم اونا عنوان ذاتی نیستن. اونی که اصلا چیز نمیشه همینه، مثلا دروغ، اگر یه دروغی باشه مفسده بیاره، این دیگه عدل نیست، این ظلمه. عنوانه لذا واسطه در ثبوته.
مثلا اینایی که میگن به خدا ظلم نمیشه کرد، مثلا هست امام، خب با اختیار چی کار میکنم؟ این اختیار ظلم کردم به خودش رو، یعنی حق خدا رو در نظر نگرفتم، خدا من اعطای اختیار به ما به ما داده، یعنی باز ما به خدا ظلم نمیکنیم مستقلا. این اختیار، این قدرت ظلم به خدا، یعنی نادیده گرفتن حدود الهی رو خود خدا به ما داده. با اختیار حضرت امام که مخالفتی نداره، این چطور تفسیر میکنه؟
اون میگه ظلم نگو، بیشتر جنبه لفظی داره، میگه بگو مخالفت. مخالفت که قبول داره، یعنی اینطور نیست که اگر ظلم رو گرفت اجبارا اختیار رو گرفته. نه، میگه بگو مخالفت، بگو ادای عدم شکر منعه. خب بله پدر جد ظلم. خب ایشون گفت همین، میگم اینا شاید همین تو ذهنشون بیشتر ملابسات بوده. البته ما چیزی از خود ایشون مستقیم نداریم، مگر انوار الهدایه رو آدم نگاه کنه ببینه
یه رساله طلب
بله اون هم هست و نه اصلا انوار هدایت قلم خود ایشونه. بله بقیهش رساله طلب نام بله مال خود ایشونه یا رساله اجتهاد و تقلید مال خودشه، اما این دوتا تقلید که من نام بردم که مال آقای اجتهادیه تنقیح الاصول، ولی آدم دقیقی بود شیخ حسین اجتهادی، دقیق تر از تهذیب الاصول آقای سبحانی آدم دقیقی بود. من خدمتشون رسائل میخوندم یه موقع خصوصی. خب
جو یه چیزی بود پنجشنبه یه جلسه بود با آقای حسن زاده یه چیز گرفته بودن مسائل فاضل، ایشون خودش صحبت کرده سخنرانی داشت، بعد اونجا یه چیزی گفتن ایشون همین آقا جواد فاضل، گفتن که من جوان بودم و فلان یک ماه شد من اون ماه شد یادم خودم که آقایون یه عده اعلام کردن عید فطر یه عده نگفتن، بعد منجمی میگفتن اصلا ما قابل دیدن نیست، من یادم اون سالو. ایشون گفت من مواجهه کردم به آقای حسن زاده، اینو از باب متن برایشون میگفت، ایشون پرسید مگه جایی منجمین بگن که ماه قابل دیدن نیست، اصلا نیست، وجود نداره بخواد بدهش، برای بیانه شهادت بده که ماه رو دیدن، شما کدومو مقدم میکنید؟ ایشون گفت بیانه این نشونه اینکه تعبون، اصلا این درسته؟ یعنی وقتی من علم دارم که بیانه اشتباه داره میکنه یا اطمینان نهایت میشه به قول بیانه عمل کرد یا غلط؟
نه دیگه مبنای ما رو که نه ما، همه فقها شاید هم همه میگن درسته بیانه. ببینید این برش بیانه شهادتش لازمه اطمینان بیاره؟ نه. لازمه یقین بیاره؟ نه. لازمه گمان بیاره؟ نه. اما اگر برخلاف بیانه قاضی علم داره و به قول ما اطمینان داره، اینجا دیگه بیانه معتبر نیست. این برش همه دارن علم به خلاف بیانه، علم به خلاف اقرار. فقط یه نفر دیدم شما سوال می‌کنید، مرحوم نائینی میگه در اقرار و رو علم به خلاف باشه، که اینم فقط ایشون ظاهرن قائله، دیگران قائل نیستن. امارات قانونی در این که اطمینان برای قاضی بیاره اعتباری نداره، اون برش هست دیگه.
علم شخصی به حساب نمیاد؟
بله
اینجور علم ها علم شخصی به حساب نمیاد؟ علم نباید اینجا نوعی باشه؟
میدونید یه علم نمیشه مقیدش کرد به نوعی، برای اینکه طرف وقتی علم داره دیگران رو هم متهم میکنه، علم داره. یعنی شما نمیتونید بگید با اینکه علم نوعی مراده ها، نه علم شخصی، ولی همیشه علم شخصی صاحب علم این علم رو چی میبینه؟ نوعی میبینه. در واقع میشه علم شخصی نوعی دیده شده. لذا اگر قاضی علم داره نمیتونیم بهش بگیم تو بی خود میکنی علم داری، غلط میکنی علم داری، من علم دارم دیگه. تناقض بوده است. ولی در اطمینان اینو نمیگیم، در اطمینان میگیم نوعی. علمش هم نوعیه، منتها برای راهکار عمل اثری نداره. وقتی طرف علم داره علم داره دیگه.
ببخشید این سوالی که از امر من الان واسم نتونستم برسونمش، بنا نبود که حمله بر مصاحبه بشه؟ چون اون رو تو کلام خوندیم که اون هم باطله، اون همش اشتباهات اشکالات جبر و همش اشکالات تفویض رو داره. امر من الان به معنی همون که تو روایات اومدش منظور،
من با عبارت کار دارم نه با شخصیت. بلد. شما معلوم شد که میگم مستشکل چیه.
خواستم عرض کنم که
بسیار خوب ما هم چیز نگفتیم.
خواستم بعد اینا که گفتید گویی که زمین در واقع شیب داره به جهنم، این لازمه اون قول بود، نه اینکه من میگم که اینطور هست. خواهم میگم اگر ما اینجا تو سواقال استقال تفضل بشیم، تو اونجا قال استقال بشیم، گویی داریم سختگیرانتر داریم عمل میکنیم، نه که من اینو بپذیرفته باشم. میگم لازمه این که تبعیض قائل بشیم.
حالا ما با نوشته کار داریم، ما نمیخوایم شما اعتقادتون رو بر بسیار ممکن بهش پرداختیم.
حالا میخواستم راجع کافی هم نظر خودتون چی هستش؟ کافی رو شما خودتون خودش میپذیرید؟
نه مگر قرائن و شواهدی
اصل و پذیرش نمیذاره مگر این چیز
نه اینم نه اصل مسئله نداره، ولی اصلش که میدونید ما مبنامون در رجال ثقه از ثقه فلان از فلان نیست، این روش رو قبول نداریم، روش آقای خویی رو. ما بیشتر به خبر موثوق، البته ثقه از ثقه از ثقه میتونه یک سببی باشه برای وثوق. نظام خیلی هم رجال گسترده رو به این شکلی که بعضی از عوازم قم و عوازم نجف دارن بهش معتقد نیستیم. انشالله این کتاب روششناسی اجتهاد جلد دو بیاد، اونجا من یکی از بایسته های اجتهاد رو همین دانش رجال به قدری که لازم اونجا وقت اقوال آوردم و میدی که قدیم اینجور نبود، اینا از سوقاتی های دوران جدیده و الا مثلا از شیخ مفید بگیرید بیاد به این بر، اونا بیشتر براشون وثوق معیار بوده. این رجال های 40 جلد و 100 جلد و 80 جلد و اینا، اینا الان خیلی موضوعی
روش فهرستی میشه بعضی انسان
چی؟
روش فهرستی نداشت میشه
نتونستم من روش فهرستی رو که حالا شما سوال میکنید، اونم همه اینا به عنوان پولی برای اطمینان که بعضی از آقایون دارن ادبیه و این آقا اصلا تو این ادب تخصص نداره، اصلا میگه انما برای حس، این اصلا نمیدونه برای حس و استدلال متوقف بر اینه، نه دیگه جواب منفیه. ولی معمولا میدونید کسانی که حالا ممکنه تخصص رجالی نداشته باشن یا ادبی، میگن تو هر وقت لازم شد میریم دنبالش و خودشون رو صاحب نظر فرض میکنن، ولی ممکنه اشتباه هم بکنن، ولی صاحب نظر فرض میکنن و قهرم بر خودش حجته، برای مقلدینش هم حجته.
دو طبق فرمای شما پس حتما باید اصول مشترک باشه، چون کدوم فرع فقهیه که به مبنای اصول متفرع نباشه؟ نادر مگه باشه؟ طبیعتا به حالا یا اصول بفهمید این بر لفظی یا این سایی کشون وقت قسمت اوله یا اصول عملیه،
به هر حال
این میشه گفتی به درست میگم.
خب ببینید یک مثلا یه مسئله است، حالا تو بحث مفاهیم کار نکرده و این مسئله اصلا کار به مفاهیم نداره، مشکل داره
به یه بحث میشه یه بحث فقهی باشه، نادر عرض نمی کنم به صورت متعارف، یه بحث من یعنی یه مسئله فقهی باشه که متفرع یه بقیه بحث اصولی نباشه.
بله نه
نادر
متوقع بر همه بحث اصولی که نیست،
بر بعدش حداقل هست فل جمله اجتهاد در اصول
فل جمله فل جمله که هیچی بل جمله اجتهادم اجتهاد درست حسابی میخواد در اصول، اما کلیتا نمیتونیم بگیم دیگه. من خب میخواد بس باشه، من این خاموش
علم خیلی خراب میشه جمله
ادامه سوالی که عرض کردم خدمت شما
بفهمید
علم شخصی و نوعی. این من صحبت شما رو وقتی که این علم وجدانی باشه درک میکنم، ولی وقتی که اکثر این علومی که ما باش درک هستیم اطمینان میاره، یعنی علم وجدانی نمیاره. اینجا باید هم به همین حرف خودتون
نه دیگه، اطمینان ما نوعی میدونیم،
علامت علم هیئت اطمینان میاره، علم وجدانی نمیاره. اینجا میاره
حجت هست، ولی اگر اطمینان به خلاف بود، اطمینان نوعی، اطمینان میشه به قید نوعی زد، یعنی به صاحبش به شخص میگیم نگاه کن اگر نوعا مطمئن میشن نگاه کن، میتونه بگه من یقین دارم قطع دارم، قطع نداره دیگه. در اطمینان قید نوعی درسته، در یقین نیست. میخواد حالا فکر کنید تا حالا فهم گذشت.